افزون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب گفت صادرات کالاهای غیر نفتی ایران به ترکمنستان نسبت به مدت مشابه پارسال 15% افزایش داشته. به گفته آقای لطیفی میزان واردات کالا از ترکمنستان به ایران هم بیش از 12 میلیون دلار بوده. محصولات کشاورزی و غذایی، دارو، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی بیشترین کالاهای صادراتی بودند. پارچه و منسوجات هم رتبه نخست کالاهای وارداتی از ترکمنستان را به خود اختصاص دادند. امروز آخرین مهلت شرکت در مزایده اموال غیر منقول تملیکی است. معاون امور حقوقی و فروش اموال غیر منقول تملیکی گفت در این مزایده 350 ملک با کاربری مسکونی تجاری و صنعتی در مجموع با ارزش پایه بیش از 6000 میلیارد تومان عرضه شده. به گفته آقای نورنژاد، متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ستاد ایران داتای آر و با اطلاع از جزئیات مزایده پیشنهاد قیمتی خود را اعلام کنند. 7% رشد اقتصادی کشور به اقتصاد دیجیتال اختصاص دارد. به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، یکی از شاخصهای رشد اقتصادی کشور جهش در اقتصاد دیجیتال است. آقای کلاهدوزان گفته بر اساس برنامه هفتم 10% از رشد اقتصادی کشور به اقتصاد دیجیتال اختصاص دارد.
سال گذشته ما 74% رشد ارزش معاملات تجارت الکترونیک رو داشتیم و حجم معاملات نزدیک به 60 میلیارد دلار در سطح کشور بود که عدد بسیار قابل توجهیه. این عدد بعد ریالش هم میشه 3200 هزار میلیارد تومان در سال 1402 بوده. امسال هم همین رشد رو ما شاهد هستیم که ادامه داره و برآورد ما این هست که در انتهای امسال حداقل این عدد به 4500 میلیارد تومان بالغ بشه و حداقل عددیه که ما میتونیم بهش دست پیدا بکنیم.
طرح الگوی کشت اصلاح می شود. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت به وزارت جهاد کشاورزی 6 ماه فرصت داده شد تا سند راهبردی اصلاح الگوی کشت را تنظیم و به مجلس ارائه کند. علی کشوری:
در اجرای اصلاح الگوی کشت متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی در ادوار گذشته و در سالهای گذشته دچار ترک فعل شده بود و موارد مختلفی رو که میبایست لحاظ بشه برای تضمین اجرای مواردی که برمیگشت به اصلاح الگوی مصرف برای کشاورزان در واقع هیچ اتفاقی نیفتاده.
رئیس سازمان بورس اعلام کرد مهلت برگزاری مجامع سهام عدالت تمدید خواهد شد. آقای سیدی گفت جلسه هایی با اعضای کانون سهام عدالت برای ادامه برگزاری مجامع استانی تشکیل شده و به زودی سهامداران عدالت خبرهای خوبی خواهند شنید.
تقریبا یک سال پیش، بعد از 4 سال قرار شد مجامع شرکت های استانی سهام عدالت برگزار شود. جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس:
همه مجامع شرکت‌های استانی در واقع باید تا ابتدای شهریور 1403 برگزار بشه.
نمادهای شرکت‌های استانی سهام عدالت 4 سالی می‌شود که بسته هستند و یکی از کلیدهای بازگشایی این نمادها برگزاری مجامع است. حاجی وند، مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت:
برگزاری مجامع شرکت سرمایه‌گذاری استانی یکی از چند مؤلفه و پیش شرط بازگشایی نماد این شرکت ها است. خب میدونیم که عمده دلیل عدم بازگشایی یا تداوم توقف نماد شرکت های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شرط بازار سرمایه هم هست. مجامع داره برگزار میشه، امیدواریم که شرط بازار سرمایه هم به گونه‌ای باشه که این اتفاق بیفته.
طبق مصوبه شورای عالی بورس، سوت آغاز برگزاری مجامع از بهمن 1402 زده شد، اما سوت پایان در شهریور 1403 نخورد و در مهلتی که شورای عالی بورس مقرر کرده بود فقط مجمع 9 شرکت استانی برگزار شد. موسوی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی:
شورای عالی پوش به نظر من کوتاهی که انجام داده، از این 6 ماه اول به هر حال باید سریعاً یک جلسه رو تشکیل میدادن و این مجامع و مشکلات رو احصا میکردن.
البته زمان برگزاری مجامع 6 شرکت دیگر هم در آن دوره زمانی مشخص شده بود، اما مجامع آنها به دلیل بروز نبودن اطلاعات تعاونی ها و آماده نبودن صورتهای مالی لغو شد. حالا به گفته رئیس سازمان بورس قرار است مهلت برگزاری مجامع استانی سهام عدالت تمدید شود. سیدی رئیس سازمان بورس:
جلسه با عزیزان کانون در واقع سهام عدالت داشتیم، فضا رو آماده میکنیم برای برگزاری مجامعشون، چون چند سال عقب افتاده بود برگزاری مجامع بعضی از استانها. انشالله فکر میکنم به زودی خبرهای خوبی از سهام عدالت خدمت سهامدارانشون بدیم.
به گفته مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، ارزش هر شرکت استانی حدود 20,000 میلیارد تومان است و برگزاری این مجامع و شرکت در آن توسط سهامداران تعیین کننده آینده شرکت‌های استانی سهام عدالت خواهد بود. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
پس از پایان چندین دهه درگیری و جنگ، اکنون کشورهای زیادی در تلاش برای ورود به بازار افغانستان هستند. در این میان ایران در حالی که هنوز شریک اول تجاری افغانستان است، به باور کارشناسان برای حفظ این جایگاه باید در اندیشه مشارکت در تولید و سرمایه گذاری با افغانستان باشد.
خانم میرخانی که در مهمترین رویداد تجاری افغانستان حضور یافته است میگوید کالاهای ایرانی برای مردم افغانستان نامی آشناست.
میشناختن، آگاه بودن، به خصوص خب مثلا برای محصول ما که یه برند نوستالژیک حساب میشه توی آرایش بهداشتی برای ایرانی ها، یه برند آشنا بود براشون.
در نمایشگاه بین‌المللی کابل 70 واحد تولیدی و صنعتی ایرانی مشارکت کرده بودند. این واحدها علاوه بر نمایش آخرین دستاوردهای خود، نگاهی هم به بازار افغانستان برای کارهای مشارکتی داشتند. نمایندگان دو شرکت تولیدی ایرانی:
این حس امنیت رو دارن به ما میدن که بیاید و حضور پایدارتری تو این بازار داشته باشید.
شرایط خیلی بهتری رو حالا در شاهد هستیم به نسبت سالهای گذشته.
آنچه از حضور ایرانیان در این نمایشگاه مشاهده میشد این بود که مشارکت و سرمایه گذاری بیشتر از تجارت به چشم میخورد، از جمله در بخش معدن. رسولی، رئیس معدن سنگ آهن سنگان خاف:
فرصت بسیار خوبی وجود داره در کشور افغانستان با توجه به معادنی که هست و خوشبختانه در نزدیکی مرز ایران هم هست.
کارشناسان میگویند برای حضور پایدار ایران در بازار افغانستان، امروز باید در اندیشه و مشارکت در تولید در این کشور و سرمایه گذاری بود. سیادت، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و افغانستان:
در بسیاری از اقلام اگر ما نیاییم به سمت مشارکت در تولید، ممکن است اصلا از این بازار حذف بشیم.
در این بین مسئولان افغانستان هم همواره اعلام کردند اولویت برای کارهای اقتصادی در این کشور همسایگان هستند. مجری بخش ایران نمایشگاه بین‌المللی کابل:
اعلام نمودند که هر گونه مساعدت، همکاری و همراهی از طرف دولت شما نیاز دارید، ما حاضریم این کار را انجام بدیم برای اینکه بتوانیم تعاملات اقتصادی دو کشور را افزایش بدیم.
به هر حال ایران هنوز شریک نخست تجاری افغانستان است، جایگاهی که دیگر کشورها نیز به آن چشم دوختند. روستایی، رایزن بازرگانی ایران در کابل:
در 6 ماهه اول سال 1403 ما 1,100,000,000 دلار صادرات داشتیم و افغانستان پنجمین مقصد کالاهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران بوده.
مسئولان افغانستان بارها اعلام آمادگی کردند که سطح تجارت با ایران را در سالهای نچندان دور تا 10 میلیارد دلار افزایش دهند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
وزیر امور خارجه کشورمان برای رایزنی با مقامات قطر شب گذشته وارد دوحه شد. آقای عراقچی پیش از قطر به عربستان سفر کرده بود. وی هفته گذشته نیز به لبنان و سوریه سفر کرده بود. هدف از رایزنی‌های آقای عراقچی در این سفرها گفتگو درباره مسائل منطقه‌ای و جنایات رژیم صهیونیستی علیه غزه و لبنان است.
آقای عراقچی در رایزنی‌های دیپلماتیک با مقامات عالی عربستان سعودی راوی مستقیم جنگ در منطقه است. آقای عراقچی در فرودگاه ریاض از تمرکز اصلیش در این سفر گفت.
رایزنی در خصوص مسائل منطقه است و تحولاتی که در منطقه در حال صورت گرفتن است، در لبنان، در غزه و جنایاتی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده، آوارگانی که الان در لبنان وجود دارن و نحوه کمک رسانی به اونها. بحث مسائل منطقه هدف اصلی سفر بنده است. البته برای مسائل دو جانبه حتما در یک سفر جداگانه ای انجام خواهد شد.
و بلافاصله عازم دیدار با همتای سعودی شد. دیداری محرمانه که شاه بیتش این بوده. گفتگو برای توقف فوری حملات نظامی رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان. و در ادامه دیدار با ولیعهد عربستان سعودی. آقای عراقچی پس از این دیدار اعلام کرد گفتگوهای بسیار مهمی در موضوعات حیاتی که مورد نگرانی مشترک هستند با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان داشته. مقامات عالی عربستان سعودی هم در دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کردند ثبات و امنیت منطقه هدف مشترک دو کشور است و عربستان آماده همکاری برای تحقق این هدف. حسنی سادات شوبری، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، ریاض، عربستان سعودی.
مقاومت اسلامی عراق از دومین حمله پهپادی چند ساعت گذشته به شمال فلسطین اشغالی خبر داد. مقاومت اسلامی عراق در بیانیه اعلام کرد در حمایت از مردم فلسطین و لبنان و نیز در پاسخ به جنایت رژیم غاصب صهیونیستی، رزمندگان مقاومت یک هدف حیاتی را در شمال اراضی اشغالی هدف قرار دادند. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد در هم کوبیدن مواضع دشمن صهیونیستی نیز ادامه خواهد یافت. مقاومت اسلامی عراق دیروز نیز یک هدف حیاتی را در ام رشراش در جنوب سرزمین‌های اشغالی هدف حمله پهپادی قرار داد. مقاومت عراق 8 مهر نیز با پهپاد به ام رشراش حمله کرد. 130 نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در نامه‌ای خطاب به نتانیاهو، نخست وزیر و یوآف گالانت، وزیر جنگ این رژیم هشدار دادند اگر به دنبال توافقی برای آزادی اسیران نباشد، دیگر در جنگ علیه فلسطین شرکت نخواهند کرد. این نظامیان گفتند ادامه جنگ در غزه علاوه بر تأخیر در بازگشت اسیران، جان آنها را نیز به خطر می‌اندازد و اگر این رژیم بیدرنگ مسیر خود را تغییر ندهد، ما به خدمت نظامی خود پایان می‌دهیم و دیگر در جنگ شرکت نخواهیم کرد. امضا کنندگان این نامه شامل نیروهای ذخیره و سربازان ارتش صهیونیستی هستند که با وزیران کابینه و رئیس ستاد ارتش نیز مکاتبه کردند. در یک سال اخیر ارتش صهیونیستی از مجموع 465,000 نیروی ذخیره 300,000 سرباز را به خدمت فراخوانده که بزرگترین فراخوان تاریخ این رژیم است. مدعی تقلب در انتخابات آمریکا به 9 سال زندان محکوم شد. تینا پیترز که در زمان برگزاری انتخابات قبلی ریاست جمهوری از کارکنان یک مرکز رأی‌گیری بود، گفته بود در انتخابات از دستگاه‌های رأی‌گیری تقلبی استفاده شده. دست کم 19 چهره سیاسی و حقوقی آمریکا به علت طرح ادعای تقلب در انتخابات 4 سال پیش آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن. همچنین بیش از 1400 نفر در آمریکا در ارتباط با ناآرامی‌های پس از انتخابات پیشین ریاست جمهوری این کشور محاکمه شدند. برای 900 نفر حکم حبس از چند ماه تا 22 سال صادر شده است. و هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:51 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان. اینجا یک پرچم برافراشته است. این روزها اوضاع منطقه خوب نیست. تنش‌ها روز به روز زیادتر می‌شود و نکبت حضور رژیم صهیونیستی بیش از پیش در جهان به اثبات می‌رسد. تقریباً همه دنیا به نوعی متأثر از تحولات یک سال اخیر در منطقه غرب آسیا هستند و همه می‌دانند که پای رژیم غاصب، جنگ طلب و کودک‌کش صهیونیستی در میان است. سال 2020 و حدود 100 سال پس از اشغال فلسطین، دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت جمهوری خواه آمریکا طرح ابراهام را روی میز مذاکره برخی از کشورهای اسلامی و همچنین منطقه‌ای گذاشت، با این روی کرد که آنها را دور هم جمع کند تا به یک صلح با رژیم صهیونیستی دست پیدا کنند.
Emirates and Bahrain, congratulations on this outstanding achievement. Congratulations.
توافقات ابراهیم یا پیمان ابراهیم یا همان ابراهام بیانیه مشترک اسرائیل، امارات متحده عربی و ایالات متحده بود که در 13 اوت 2020 منعقد شد. از این عنوان همچنین برای اشاره کلی به توافقنامه‌های صلح به ترتیب توافقنامه صلح اسرائیل، امارات متحده عربی و توافقنامه عادی سازی روابط بحرین اسرائیل استفاده شد. آقای براتی، دبیر مجمع جهانی امت محمد صلوات الله علیه و کارشناس مسائل بین الملل.
خلاصه این تر اینه که برخی از کشورهای عربی و اسلامی رو دور هم جمع کنن و اونها رو به یک صلح با رژیم صهیونیستی دعوت کنن. طوری که میتونست برای کشورهایی که به عادی سازی روابط با اسرائیل میپردازن، سفارت اون کشور رو افتتاح میکنن، مبادله سفیر میکنن با صهیونیست ها، عواید مالی هم داشته باشه، برخی از بدیهای اونها رو در کشورهای دیگه پرداخت کنن و یا فناوری و تکنولوژی هایی رو در اختیارشون بگذارن. روشنه که وقتی برخی از کشورهای عربی و اسلامی روابطشون رو با رژیم نامشروع صهیونیستی برقرار کنن، مبادله سفیر بکنن، به نوعی رو در جهان اسلام دارن مشروعیت میدن و این مشروعیت و اون همراهیه دست رژیم رو برای مقابله با مردم و مقاومت اسلامی بازتر میکنه. میتونه در سایه خلع سلاح مقاومت سرزمین‌های باقی مانده دست فلسطینی‌ها رو به تصرف در بیاره و مثل 100 سال گذشته همچنان ایجاد شهرک‌های جدید صهیونیست چین سرخط خبرهای دنیا باشه. اما این چیزی نبود که فلسطینی‌ها باهاش کنار بیان. به خاطر همین گروه‌های مقاومت مردمی فلسطین در یک اقدام پیشدستانه گفتند برای جلوگیری از اشغال آخرین قطعه فلسطین ما عملیات می‌کنیم، ما حمله می‌کنیم، ما هجوم می‌کنیم و از این به بعد استراتژی مقاومت دفاع نخواهد بود. تغییر استراتژی مقاومت از دفاع به هجوم.
آغاز ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا در سال 2016 موجب تحول در روند منازعه عرب اسرائیل شد. طرحهای صلح ترامپ در حالی ارائه شد که از قرارداد کمپ دیوید تنها اردن در سال 1994 حاضر به امضای قرارداد صلح با اسرائیل شده بود. هرچند طرح اول ترامپ موسوم به معامله قرن به نتیجه دلخواه آمریکا و رژیم صهیونیستی نرسید، اما برخی از کشورهای منطقه با حمایت ترامپ به پیمان صلح ابراهام به عنوان طرح جایگزین پیوستند که به برقراری روابط رسمی با رژیم صهیونیستی انجامی. پیمان صلح ابراهام به دنبال این بود که با کمرنگ کردن دشمنی‌ها با رژیم غاصب بر ساختن تهدید مشترک از ایران منجر به شکستن انزوای منطقه‌ای رژیم صهیونیستی، تقویت قطب عربستان در مقابل محور مقاومت و کاهش پیوند میان سه زیر مجموعه در مجموعه امنیتی منطقه‌ای خاورمیانه گردد. اما مخالفت مردم منطقه با این روند به عنوان مانعی جدی در مقابل پیمان صلح ابراهام شد. محور مقاومت با ملت‌های منطقه تقویت می‌شد، نه دولت‌ها، و موج عظیم بیداری مردم منطقه و دنیا در مقابل جنایات صهیونیست‌ها و البته رشادت‌های محور مقاومت این طرح را عملاً به سمت و سوی تعدیل برد. از سوی دیگر مقاومت متوجه شد که بایستی با اقداماتش این طرح و طرح‌های مشابه را به سمت نابودی بکشاند، زیرا اگر روند صلح اعراب با این رژیم و باز کردن سفارتخانه‌ها به صورت رسمی ادامه پیدا می‌کرد، قدرت نفوذ این رژیم در منطقه افزایش می‌یافت. هرچند اصلاً کار آسانی نبود و خطرات و مسائل زیادی با خود داشت. حجت الاسلام براتی، دبیر مجمع جهانی امت محمد صلوات الله علیه و کارشناس مسائل بین الملل:
حمله به سرزمین‌های اشغالی از زندان شهر غزه، گفتنش و حتی تخیلش هم به این آسونی ها نیست. شما احتمالاً تصویر این دیوارهای بلند دور غزه رو دیدید، دیوارهای بتونی که 8 متر ارتفاع دارن و سال 2005 دور تا دور غزه کشیده شدن. در جنگ سال 2014 میان رژیم و مردم غزه، این دیوارها نتونستن مانع از ورود نیروهای مقاومت به سرزمین‌های اشغالی بشن. شبکه تونل‌های زیرزمینی نیروهای مقاومت عملاً این دیوارهای بتونی رو از کار انداخت. سال 2015 رژیم تصمیم میگیره لایه‌های امنیتی و حفاظتی دیوار حائل رو چند برابر افزایش بده و یک دیوار امنیتی هوشمند ایجاد کنه. پروژه‌ای که برای اجرای اون 1200 کارگر درگیر ساختش میشن، حدود 220 هزار تن بتون و 140 هزار تن آهن و فولاد درش استفاده میشه، در نهایت بیش از 1 میلیارد دلار برای صهیونیست ها. این بار رژیم دیوار رو از عمق چند ده متری زمین شروع میکنه. این دیوار اونجایی که در زیر زمین به انتهای خودش میرسه، حسگرهایی رو داره که اگر کسی بخواد در اعماق زمین تونلی رو حفر بکنه برای عبور از این دیوار، حسگرها علائم هشدار دهنده رو به مرکز رصد اعلام می‌کنه. روی این دیوار 8 متری سیم خاردار وجود داره و توی سیم خاردار برق جریان داره. در امتداد دیوار به فاصله هر چند صد متر دو نوع برج دیدبانی هست: برج‌های دیدبانی مراقبت و برج‌های دیدبانی عملیاتی. تو این برج‌های دیدبانی شبکه‌ای از دوربین‌های مختلف هست، HD هستن و متصل به هوش مصنوعی. در برج‌های مراقبت عملیات علاوه بر این دوربین‌ها، تیربارهای خودکار با کالیبر 50 هست که اگر جنبنده‌ای به 100 متری دیوار نزدیک بشه، به صورت خودکار به اون شلیک می‌کنه. اواخر سال 2021 رژیم صهیونیستی کار ساخت و تجهیز دیوار رو به پایان می‌رسونه و عملاً از اون بهره‌برداری شروع می‌شه. پشت این دیوارها دو تا حصار فلزی دیگه وجود داره که بین اونها هم مسیر نظارت فیزیکی نیروهای نظامی صهیونیست هاست. پشت سر این دیوارها میرسیم به سیستم رادارها که هر کدوم صدها هزار دلار قیمت دارن و برد دیدشون تا حدود 10 کیلومتر میرسه. این رادارها با کاب به 3 مرکز کنترل متصلن که نیروی انسانی 24 ساعته علاوه بر هوش مصنوعی توسط این گروه انسانی در حال رصد و آنالیز و بررسی است. و در نهایت پشت این رادارها تپه‌هایی ساخته شدن که تانک‌های قوی مرکابا و نمر و خودروهای زرهی روی اون مستقره. اون چرا که تا الان گفتیم موانع، استحکامات و تجهیزاتی هستند که در زیر زمین و روی زمین واقع شده بودن. اما استحکامات دیگه ای هم هست. بالاتر از اینها 7 بالون نظارتی مجهز به دوربین‌های 360 درجه با برد بلند وجود داره. بالاتر از بالون‌ها پهپادهایی هستند که در تمام طول 18 سال گذشته وجب به وجب غزه رو رصد کردند. بالاتر از پهپادها هواپیماهای اطلاعاتی و جاسوسی آواکس هستند. بالاتر از آواکس‌ها ماهواره‌های اطلاعاتی و حتی آب و هوایی ائتلاف آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و ناتو هستند که یک چتر نظارتی حمایتی شدیدی رو روی غزه، فلسطین و منطقه غرب آسیا درست کردند و در یک کلام تمدن غربی جمع شده برای حفاظت از مدعی 4th ارتش شکست ناپذیر دنیا در برابر مقاومت مردمی که حتی دولت و ارتشی برای دفاع از خودشون نداره.
حمله از غزه به سرزمین‌های اشغالی در 7 اکتبر 2023 یک اتفاق ساده نبود. یک برنامه ریزی چند ساله و یک ضربه عجیب و غریب به مواضع رژیم صهیونیستی. ابراهیم الدیلمی، سفیر یمن در ایران.
عملیات وعده صادق دو در چارچوب تنبیه و ادب کردن رژیم صهیونی و جلوگیری از جنایات صهیونیست‌ها در غزه و لبنان انجام شد. بنابراین عملیات مبارکی بود و توازن را به معادلات منطقه بازگرداند.
مستقبل الحرب في غزه و لبنان
المستقبل مع الصبر نصر.
ما باید صبر داشته باشیم و به مقاومت ادامه دهیم و با تقویت خودمان قطعا وعده خدا محقق و پیروزی از آن ما خواهد بود.
همچنین ناصر ابو شریف نماینده جهاد اسلامی فلسطین در ایران هم میگوید
7 اکتبر سرنوشت اسرائیل را تغییر داد. رژیم صهیونیستی فکر میکرد جزئی از منطقه است و داشت با برخی از کشورها روابطش را عادی سازی میکرد. اما طوفان الاقصا باعث شد رژیم اسرائیل به جای در سر پروراندن این آرزوها نگران موجودیتش باشد.
روز شنبه 7 اکتبر 2023 ورق تحولات رو به آسایش و فریب صلح رژیم صهیونیستی کاملا برگشت. حجت الاسلام براتی، دبیر مجمع جهانی امت محمد صلوات الله علیه و کارشناس مسائل بین الملل.
اما روز شنبه 7 اکتبر 2023 21 ربیع الاول 1445 15 مهر 1402 رزمنده‌های مقاومت اسلامی از زمین، هوا، دریا و از زیر زمین همه این موانع و تسلیحات و تکنولوژی‌ها رو توی 20 دقیقه به چالش می‌کشند. رزمنده‌ها برای اینکه بتونن ورود غافلگیرانه و کم خطری رو داشته باشن، قبل از ورود نیروها به معرکه با استفاده از یگان‌های جنگ الکترونیک و توانمندی‌های اونها در حد تونستن کنترل دوربین‌ها و سامانه‌های نظارتی رو به دست بگیرن و به اصطلاح در بینایی اسرائیل اختلال ایجاد کنن. حالا نوبت تکیراندازهای چیره دست و پهپادهای اسواری و هگزاکوپترها شده بود که دوربین‌ها و فناوری‌های نظارتی متصل به سامانه هوش مصنوعی رژیم رو از کار بندازن. برج‌های نظارتی، برج‌های عملیاتی، بالون‌های رصد و پایش، تانک‌های مشرف بر دیوار حائل و سامانه‌های ارتباطی کلیدی ارتش رژیم صهیونیستی رو یکی پس از دیگری هدف قرار دادن تا نقاط کور گسترده‌ای رو بر رژیم تحمیل کنن. با نابینایی تحمیل شده بر رژیم در سراسر مرز، وقت اون رسیده بود که نیروهای خدشکن با استفاده از ابزارهای خاص و روشهایی که قبلا اون رو تمرین کرده بودند با بهره‌گیری از مواد منفجره شکافهایی رو در میان دیوار حائل ایجاد کنند. این مبرها اجازه داد در موج اول 200 نفر از رزمنده های گردان های قسام و 1800 رزمنده دیگه در موج دوم و سوم همون روز از دژ به ظاهر تسخیرناپذیر غلاف غزه بدون مزاحمتی از طرف ارتش صهیونیستی عبور کرد.
طوفان الاقصا معادلات منطقه‌ای و جهانی رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن یعنی آمریکا را در منطقه به کلی تغییر داد. می توان گفت پس از این عملیات و اقدامات جنایتکارانه یک ساله رژیم صهیونیستی، دنیا و فصل دیپلماسی جنگ و نظامیگری و شرایط کشورها دیگر شبیه قبل از طوفان الاقصا نخواهد شد. در برنامه‌های بعدی در خصوص ابعاد عملیات طوفان الاقصا و یک سال تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی بعد از آن به غزه و لبنان و همچنین ترورهای وحشیانه این رژیم غاصب بیشتر صحبت خواهیم کرد.
عزمنا عزمنا يرجعنا.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه همراه رادیو ایران بودید از شما خیلی متشکرم. این رادیو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. کم کم به زمان اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. زمان اذان ساعت 11:51 دقیقه است. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان.